عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 63.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. جلسه گذشته با توجه به دعایی که از امام صادق علیه السلام وارد شده در منابع شیعی که در تایید این که حالا شما ایرانی ها عادتی دارید که ابتدای بهار رو به عنوان حلول سال جدید برای خودتون نوروز قرار میدید، روی اصل این کار بحثی نیست، اما سعی کنید که در لحظه تحویل سال به این دعا توجه کنید: یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. گفتیم در ادامه بحثی که داشتیم با الهام از این فرموده اون حضرت به چند نکته باید توجه بشه. یکی از ارزش‌ها و از ویژگی‌های ارزنده انسانی که در هر موجود دیگه‌ای هم که استکمالی است این جنبه ارزشی وجود داره، تغییر و تبدل پذیری، تحول بخشی در خود و بیرون از خوده. حالا موجودات دیگر، مثلا یه درخت، اونگونه که جلسه قبل مثال زدیم، چون حیات نباتی داره، اوضاع مناسب و مساعد فصل مثل بهار، طبیعت باعث میشه که متحول بشه، برگ بده، شاخه جدید بده، میوه بده، گل بده، یه چیزی از خودش بروز بده که این رو به عنوان یک چیز ارزشی ازش یاد میکنن. و به همین دلیل اگر مثلا اوضاع طبیعت مناسب بود، شرایط جوی مناسب بود، ولی این درختی که در باغچه است حالا برگ و گل نداد، میگن این مشکل داره، نهایتش ببرید بکنید، از باغچه دورش بریزید، مثلا یه درخت دیگه جاش بکارید. چرا؟ چون تحول نمیپذیرد، تغییر نمیکنه، و این تحول و تغییر به سوی تکامل درش مشهود نیست. شما نمیگید که سنگ تو باغچه حالا که بهار شد چرا برگ نمیده، چرا گل نمیده؟ چون عامل این گونه تحول در اون سنگ نیست. انسان به عنوان یک موجود برتر هم این قدرت تحول رو داره که خودش منقلب بشه، دگرگون بشه، متحول بشه، حالات بهتری پیدا کنه، به تعبیر امام علیه السلام الى احسن الحال، به بهترین حالتی که نه حسن حال، احسن حال. یه وقتی انسان یه حال خوبی داره، یه وقت میگه بهترین حالتی که میشه داشت کدومه، انسان میتونه اون رو پیدا کنه. این یکی از ویژگی های انسانه که اگر انسان میتواند متحول شود، منقلب شود به احسن حالی که برای او حالا چیه در بیاد، اگر در نیامد پس مشکلی داره. دوم، انسان حتی این ویژگی رو داره که میتونه سبب تحول غیر از خودش هم بشه. حالا این غیر از خودش انسان‌های دیگر، حتی طبیعت، حتی حیوانات، حتی نباتات. انسان رو حیوانات تاثیر میذاره، میاره تو سیرک، اونجوری تربیت میکنه. رو طبیعت تأثیر میذاره، درختار رو میاره، روشون کار میکنه، پرورش میده. یه درخت پرورشی آثاری داره که درخت جنگلی نداره و هکذا. حالا ما فعلا تحول در درون و خود مورد بحث ماست تا برسه به تحول بیرون. اولین مطلبی که در ادامه بحث گذشته باید بهش توجه بیشتر بکنیم اینه: اگر شرایط جو و طبیعت مثل بهار مناسب شد، یه درخت گل میده، برگ میده، میوه میده، دلیلش اینه که حیات نباتی داره. اگر یه چوب خشکیده ای رو، یه میله آهنی رو با این درختی که ما تو باغچه کاشتیم توی اون باغچه بکاریم، توقع این تحول رو در اون چوب خشکیده نداریم، چون این حیات در اون نیست. در انسان چی هست که باید منقلب بشه، باید متحول بشه و این تحول او رو به احسن حال بکشانه؟ اگر شما میگید درخت را بکشانید به اون حالتی که میوه بیشتر بدهد، چون حیات نباتی داره میتونه، نمیگید میله آهنی رو بکشونید به اون حالت که میوه بده، خب این حرف منطقی نیست. هیچ وقت نمیگن این فرش حسینیه رو کاری بکنید حالا که بهار شده یه چهار تا جوونه فرش دیگه هم کنارش بزنه دیگه، ما اگه چهار تا فرش دیگه میخوایم این جوونه هاشو برداریم اونورتر پهن کنیم. این قدرت در این موجود نیست. چی در انسان هست که به او باید توجه کرد؟ به وسیله، به سبب، به علت اون جنبه انسان تا به احسن حال هم میتونه کشیده بشه، و اگر کشیده نشده پس اون سرمایه عظیم رو لحاظ نکرده، توجه نکرده. وقتی به قرآن کریم دقت میکنیم، به روایات معصومین توجه میکنیم، بحث انسان شناسی اونهایی که در این زمینه کار کردن، نظر دادن توجه میکنیم، این عامل رو در مرحله اول در دو عنوان ذکر کردن: قلوب و ابصار. لذا در این دعا هم یا مقلب القلوب و الابصار ذکر شده. خب قلب، بارها عرض کردم، اون جنبه ای از وجود ما انسان هاست که هم عقل را در بر می گیرد، هم دل را، هم فؤاد رو میشه قلب گفت، هم خرد و عقل رو میشه قلب گفت. لذا اگر قلب به کار بره تو آیه، تو روایتی، اگر قرینه ای که منظور از قلب فؤاد است وجود نداشت، قرینه ای که منظور از قلب عقل است وجود نداشت، ما حق نداریم قلب رو به معنی عقل تنها یا دل تنها بگیریم. اونجا چون قرینه نداره، قلب رو باید به معنی عامش بگیریم، یعنی عقل و دل با هم. ولی اگر یه جایی عقل رو به کار برد، خب منظور عقله، یه جا فؤاد رو به کار برد، منظور دله، اما قلب رو به کار برد، قرینه داره که منظور فؤاده، خب فؤاد دل معنی کنیم، قرینه داره که منظور عقله، عقل معنی بکنیم. اینجا که یا مغلب القلوب والابصار میگه، یا در مضمون آیاتی که قلوب و ابصار رو کنار هم قرار میده، یعنی قدرت شناختی انسان که شامل عقل و دل و حسه. ابصار نشانه ای از یا اشاره ای به قدرت حسی ماست در شناخت محسوسات عالم. عقل و دل هم دو ابزار شناخت الهی است در وجود ما که با عقل به درک مفهومی حقایق معقول عالم میپردازیم، با دلم به درک شهودی و مکاشفه عین الیقینی حقایق عالم معقول و معنا. خیلی خوب، حالا هر یک از این سرمایه ها، ساده ترینش، اولینش ابصار که اشاره به قدرت حسیه، اگر بنده احساس مثلا گرما و سرما رو در اثر لامسه از دست بدم، بعضی وقتا دیدید آدم ها مشاعرشون از دست میدن، یه حالتهای فراموشی خاص به اینها دست میده، عکس العملی که از این فرد شما انتظار دارید نسبت به فرضی که این سلامتی جسمی رو داره خیلی فرق میکنه. مثلا زیر بارون نشسته، بارون داره میاد، این داره خیس میشه، احتمالا تو شرایط خاص سرماخوردگی خطرناکی هم قرار گرفته، ولی حواسش کار نمیکنه که توجه داشته باشه بابا از زیر بارون پاشو بیا این طرف در، یکی دیگه باید کمکش بده، او رو از اونجا بلند کنه بیاره این طرف در. چرا؟ چون این قدرت شناختیشو داره از دست میده. یا مثلا الان داره عرض خیابون رو رد میشه، حس بینایی یا شنوایی او که خطر اتومبیلی را که به سرعت داره به طرفش میاد و این اتومبیل ممکنه الان برخورد به این فرد بکنه و یه خطری رو براش ایجاد کنه، چون کسی که این قدرت را دارد و این تشخیص را میدهد، بر اساس این تشخیص تغییر حالت میده یا نه؟ مثلا حالتش چیه؟ داره آروم با طمأنینه عرض خیابون رد میشه، یه دفعه میبینید که شروع میکنه دویدن. چرا تغییر کرد؟ چون فهمید یه خطری. این فهم فهم حسیه، اون مورد هم مورد حسیه محسوسه. الان فهمید اتومبیل داره به سرعت میاد و این اگر با سرعت الان جا خالی نده، مسیرش رو تغییر نده، ممکنه خطر اصابت کنه. خب نسبت به عوامل محسوس مضر یا مفید، حالا این مضر رو مثال زدم، الان یه اتومبیل با سرعت میاد، بارون داره به بدن من اصابت میکنه، خطر سرماخوردگی دارم، شعور حسی من اگر کار کند تغییر حالت میدم، یا میدوم یا مسیرم رو تغییر میدم یا خودم رو جابجا میکنم، زیر سقفی میرم که از اون عامل خطر جدا بشم. حالا نقطه مقابلش عامل مفید تو محدوده حسی، یه لیوان آبی رو روی میز گذاشتن، من میبینم، حس میکنم که این لیوان آبه، ولی فرض کنید در فهم و درکم نسبت به این لیوان آب نمیفهمم، اینو دیگه در نیافتم که این نوشدارویی است که اگر من بتوانم این یه لیوان آب را بخورم، تمام کسالت‌های جسمی و درد وجودیم از بین میره. خب چون این شناخت رو نسبت به این واقعیت ندارم، تغییر حالتی که سعی کنم این لیوان آب و بردارم، بنوشم، محافظت کنم، اگه لازمه چند بار دیگه از این مایه بنوشم، این حرکات در من ایجاد نمیشه نسبت به امر مفید. چه امر مفید چه امر مضر، اگر تو معقوله محسوسات باشه، عاملی که این تحول رو در من ایجاد میکنه خوب حس کردنه. اگر تو مقوله معقولات باشه عاملش چیه؟ خوب فهمیدنه، خوب تعقل کردنه. حالا اجازه بدید من از قرآن کریم شاهد بیارم، ببینید که این مطالب در بینش قرآنی چگونه بیان شده. در سوره مبارکه عنکبوت آیه شماره 43 خوب دقت بفرمایید، و تلک الامثال نضربها للناس، ما این مسئله ها رو برای انسان ها میزنیم. ما یکی از چیزهایی که تو ادبیات فارسی هم داریم، تو عربی هم مطرحه، مثل زدن، ضرب المثل. مسئله ها رو برای چی میگن؟ قرآن از این مسئله ها رو ذکر کرده، زیادم ذکر کرده. و تلک الامثال نضربها للناس، ما این مسئله ها رو برای انسان ها زدیم. و ما یعقلها الا العالمون، دو تا خصیصه در آخر این آیه مطرح میکنه. یک، تعقل نمی کنند روی این ضرب المثل ها مگر دانایان. پس یک، ضرب المثل برای چیه؟ برای تعقله، چون قرآن داره سرزنش میکنه که تعقل نمیکنن و ما یعقلها، تعقل نمیکنن روی اون ضرب المثل ها الا العالمون، مگر اونایی که دانان آگاهن. خب اینجا داشته باشید، کار دارم حالا با آیه، اینو بگذاریم کنار یک آیه دیگر، سوره مبارکه حشر آیه 21 آخر آیه، و تلک الامثال نضربها للناس، اول آیه با اول اون آیه هیچ فرقی نداره، و تلک الامثال نضربها للناس، و ما این مسئله ها رو برای انسان ها زدیم، لعلهم یتفکرون، باشد که تفکر کنن. خب دقت کنید بحثم چیه. قرآن میگه ما یه ضرب المثل هایی داریم، یه مثل هایی زدیم، مسئله رو برای آدم ها زدیم، ما این مسئله رو برای فرشته ها نزدیم. قرآن فرستادیم هدن لناس، انسان ها هدایت بشن، انسان ها به وسیله این قرآن به خدا برسن، قرب الله پیدا کنن. حالا این مسئله هایی را که ما تو قرآن زده ایم، این مسئله ها تلکل امثال نظره با حال ناس، اونجا می فرماید و ما یعقلها، اینجا میگه لعلهم یتفکرون. پس یه بحث تفکر مطرح شد، یه بحث تعقل مطرح شد، یه بحث عالمی که تعقل میکند، سه تا بحث شد. این سه تا بحث رو بیایید با هم یه کمی بشکافیم. تفکر با تعقل فرق داره یا نداره یا یکیه؟ و عالم بودن برای تعقل چه شرط لازمیه؟ و ما اگر بناست از هر چیزی عبرت بیاموزیم که تحول بپذیریم، یه ضرب المثل رو باید روش تفکر کرد، روش تعقل کرد و عالم بود تا تفکر و تعقل کرد. یعنی چی؟ خب حالا بیایم عوامل گوناگونی که در محیط اطراف ماست، یکی ممکنه با یه بیت شعر منقلب بشه، یه هفته گریه کنه، نمیشه؟ مگر بشرا حافی با یک جمله امام کاظم علیه السلام از این رو به اون رو نشد؟ به چه حالتی در اومد؟ از یه عیاش خوشگذران کثیف آلوده‌ای که خونش تو بغداد پاتوق عیاشان شهر بود، شد یک عارف زنده دلی که در تاریخ اسلام ازش یاد میکنن و به عنوان الگو به دیگران معرفی میکنن. مگه فضیل عیاض با یه آیه شنیدن از این رو به اون رو نشد؟ یه آیه رو اومد بالای دیوار بپره تو خونه اون آقا دزدی کنه، صاحب خونه خطبه قنوت نماز شب داره میخونه، توی قنوت نماز شب داره آیه قرآن میخونه، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نشده است آنانی که ادعای ایمان میکنن قلبشون خاشع بشه و بپذیرن؟ اشک از چشما سرازیر شد، حالی به حالی شد، منقلب شد. به جای اینکه از رو دیوار بپره تو خونه طرف دزدی کنه، پرید این ور دیوار، گفت چرا خدایا وقتش شده چشم. شد فضیل عیاض. چرا بعضیا با یه آیه شنیدن از این رو به اون رو میشن؟ بعضیا با یه جمله امام کاظم از این رو به اون رو میشن؟ بعضیا 23 سال با پیغمبر بودن، سیلی به صورت پیغمبرم زدن، سیلی به صورت دختر پیغمبرم زدن. چرا؟ چیه قضیه؟ مشکل چیه؟ چرا بهار شد یه دفعه یه درخت تو باغچه سبز شاداب کم کم میبینیم هی گل میده، یه درخت تکون نمیخوره؟ چه چیزی در این درخت مرده است؟ حیات نباتی. چه حیاتی در درون من انسان میمیره که دیگه آیه قرآنم رو من اثر نمیکنه؟ نرود میخواهنین بر سنگ، دیگه حدیث پیغمبر اثر نمیکنه، دیگه گفتار صلحا و بزرگان و صدیقین در من اثر نمیکنه. چی میشه؟ اینو دقت کنید. میگه تلکل امثال نظره با حال ناس لعلهم یتفکرون. پس تفکر یه توضیح مختصری بدیم چیه، تعقل یه توضیح مختصری بدیم، ارتباط تفکر و تعقل را با عالم که و ما یعقلها الا العالمون بشکافیم. تفکر کار چیه؟ عقل. تعقل هم کاره عقل. کار دل چیه؟ مکاشفه، رؤیت حقیقت. وقتی در قرآن کریم راجع به شهود قلبی سخن میگه، میگه رؤیت فؤاد، نمیگه فهم فؤاد، نمیگه شناخت. اگه میگه شناخت فؤاد، شناخت فؤاد رو به عنوان مکاشفه و رؤیت به کار میبره. ما کذب الفؤاد و ما رأى، این رؤیت میشه شهود قلبی. خب این فعلا یه بحث بمانه. میگه فهم این مطلب، نمیگیم فهم، اگرم بگیم منظور از این فهم باید روشن بشه، فهم بلند یا کوتاه بودن صدای فلان کس، اینه میگیم شنیدن. شنیدن نوعی احساسه، دیدن نوعی احساسه، چشیدن نوعی احساسه، تعقل ادراک عقلیست، تفکرم کار عقله. حالا فرق تفکر با تعقل چیه؟ وقتی یه سرمایه داریم به نام عقل، میاد روی امور، حالا این امور میتونه چیزهای مختلفی باشه که مثال میزنم، وقتی عقل میاد روی یک اموری شروع میکنه بررسی کردن، بررسی اولیه‌ش رو میگن تفکر. نتیجه‌ای که از این بررسی میگیرد و حکم به نتیجه میدهد اینو بهش میگن تعقل. پس فرق تفکر با تعقل چیه؟ هر دو کار عقله. اونجایی که عقل داره بررسی میکنه، مثلا دیدید بعضی وقتا میگن با طرف سخت الان متمرکز شده روی موضوعی، تا میام میگه صبر کن حواسم پرت نکن، میگم چرا؟ میگه دارم فکر میکنم. یعنی چی؟ یعنی دارم قوه دراکه خودم رو، قوه شناختی عاقله خودم رو متوجه اون مطلب کردم. حالا که متوجه اون مطلب کردم، قوه عاقلم رو دارم روش بررسی میکنم ببینم چه نتیجه میشه گرفت، اینه نمیگه صبر کن دارم تعقل میکنم، میگه صبر کن دارم تفکر میکنم، فکر میکنم. خب حالا فکر کرد، میگه خب نتیجه فکرت چی شد؟ میگه به این نتیجه رسیدم. مثلا حافظ میگه که در این سراچه بازیچه، غیر مستی عشق، به هر چه رو کنی عاقبت پشیمانی است. به خدا راست گفت، خیلی هم قشنگ گفت. در این سراچه بازیچه، خب منظور از سراچه بازیچه چیه؟ یعنی دنیای منهای آخرت، دنیا را که آخرت در او لحاظ نشه، دنیایی که آخرت در او لحاظ بشه چیه؟ مزرعت الاخره، از دنیا مزرعت الاخره. یا نه قشنگتر بگم، فرموده مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، انما الدنیا المزمار و قدن السباق. دنیا مزماره سادزاد، یعنی چی؟ اون میدان مکان و اون زمانی که اسبهای مسابقه رو میارن توی این میدان، در اون فاصله زمانی تمرین میدن، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، یه هفته، دو هفته، کاملا که تمرین کرد میگه حالا برای مسابقه آماده ایم، شما اسبتون رو بیاریم، منم اسبم میارم، اینم کدوم یکی جلو میزنه. امیرالمومنین فرمودن دنیا مکان و زمان آماده شدن برای مسابقه دادنه، ولی مسابقهش کیه؟ و قدن از سباق، فردای قیامت. اونجاست که معلوم میشه تو دنیا چی کار کردی. من از صبح تا شب میدویدم مدرک دکترامو بگیرم. برای چی؟ تو فامیل جس بگیرم منم دکتر شدم. میگه برو به دردم اون دنیاد میخوره. قیامت چی؟ میگه اینا اینجا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی چی؟ قبلا بحث کردیم. مگه امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه نفرمودن قلب سلیم یعنی قلبی که جز خدا چیزی توش نیاد؟ گفت پول توشه، گفت این که گاب صندوقه، این که دل نیست. جواهر توشه، این که صندوق امانات بانکه. نمیدونم مقام توشه، چی؟ خدا توشه. القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم امن الهیه، تو حرم نامحرم حق ورود نداره، حرم هر کسی حریم خاصشه دیگه. مثلا یه فردی، معمولا خونه ها رو میگن اندرونی بیرونی، شما الان 5 تا مهمون اومده تو خونه شما، یکی به همسر شما، به دختر شما محرمه، این وارد حریم خصوصی شما میتونه بشه چون محرمه، نامحرم نیست. اما کسی که نامحرمه که دیگه وارد محدودهی که نامحرم توشه که نمیتونه بشه، که او فقط میتونه توی پذیرایی شما، توی محیط عمومی شما که معمولا با افراد دیگه هم نشست و برخاست میکنی، نشست و برخاست کنی. قلب حرم خاص الهیه و در اون منطقه اگه نامحرم بیاد محرم میره. اگر محرمی که ببینه الان نامحرم داره تو اندرون هجوم میاره، میگه خالی کنید از اینجا برید چون نامحرم هجوم آورده. قلبی که غیر خدا توش میره، خدا از اونجا رخت برمیبنده. لذا خداوند چی فرمود؟ در این حدیث قدسی معروفه، خداوند فرمود من بهترین شریکانم. اگر بنده ای چیزی رو با من شریک کنه، من به نفع اون شریک میرم کنار، میرم کنار، او رو با اون شریک تنها میذارم. یعنی چی؟ یعنی من درس میخوانم، یه وقت شرک نیست، کفر است. درس میخونم برای مدرک، خدا میگه خب اصلا برای من نبود تا من مطرح بشم، این برای مدرک، خودش میدونه با مدرکش. یه وقت درس میخونه برای مدرک و خدا، خدا میگه من میرم کنار، تو رو با مدرک راه میذارم. لذا فردای قیامت گاهی داره بعضی بندگان خدا به خدا عرضه میدارن که خدایا آخه ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، این کارو کردیم. میگه مگه انگیزتی نبود که مردم از تو تعریف کنن؟ میگه آخه مردم تعریف نکردن. میگه به من چی؟ برو دامن مردم بگیر. اگه تعریف هم کردن که مستوبت دادن دیگه. اگه تعریفت کردن تو عاشق تعریف مردم بودی، مردم هم تعریفتو کردن، برو مستو بگیر. اگه تعریف نکردن برو یقه اونا رو بگیر. برای من چه کردی که از من میخوای؟ ولی اگه برای من باشی، من چه جور خداییم؟ آدم این خدا رو داره میره سراغ کس دیگه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره کار خیر برای من، نه مشرکالود، نه کفرالود، برای من باشی، یه ذرم باشه نتیجهشو بهت نشون میدم. من کسی نیستم ذات اقدس الهی که بخوام اجر کسی رو بخوام ضایع بکنم. خب حالا برگردیم به بحثم. وقتی میاد میگه که دارم تفکر میکنم، یه موضوعی است، قوه‌ای دارم به نام عقل، قوه عاقله میاد روی موضوع شروع کنه بررسی کردن. مثلا الان همین میگه درس بخوانم، خب یه موضوعه، برای مدرک باشه، برای پول باشه، برای مقام باشه، برای پست باشه، برای چند روزه دنیا باشه، خیلی خوب، نتیجهش چیه؟ اینو میگن تفکر دیگه. نتیجهش چیه؟ یا تو دنیا بهش میرسم یا نمیرسم، از این دو حال خارجه. تازه نترون داده شده که نوعاً افراد تو دنیا به خواسته های دنیویشون هم اونچنانی که باید و شاید امکان وصولش نیست. این اقتضای دنیاست. حالا ما فرض دست بالا میگیریم بهش رسیدن، خب این همه دویدن، این همه خون دل خوردن، این همه رنج بردن، این همه خدای نکرده گاهی خلاف شرع مرتکب شدن که چی بشه؟ خب چند سبایی تو این دنیا، حالا من از دیگری پول بیشتری داشتم، دوتا کود رو هم میپوشم، خب بالاخره یک کت پوشیدم، کت دیگه که نمیتونم روش بپوشم، دوتا شام پشت سر هم میخورم. تازه که حالا که یک کمی هم بی‌احتیاطی کرده باشید، پرخورده باشید، بعد میگن باید رژیم بگیری تا نمیری، چون پرخوردی، باید بقیه‌اش حالا دیگه جبران کنی، کمتر باید بخوری. خب اینا که دیگه بالاخره یه مقدار معده داریم، یه مقدار خوردن، یه مقدار نوشیدن، بالاخره باید بذاریم و بریم. حالا چجوری بذاریم چجوری نذاریم یه بحث دیگریه. اما اگر خدا مطرح شد، تفکر، تعقل، یک بحث برای دنیایم، برای پولم، برای مقامم، برای دار و دستم، برای شهرتم، برای این و اون، نتیجهش چیه؟ همین چیزایی که فاعتبروا یا اول الابصار، یعنی همین فاعتبروا، عبرت بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اونایی که برای اینجور کارا کار کردن چی شدن؟ به زبان مولای من امیر المؤمنین، از جنگ صفین برمیگشتن به قبرستانی رسیدن، یه نگاهی به قبرستان کردن، طولانی فکر کردن، فکر کردن، نگاه کردن. عمار یاسر میگه من همراه حضرت بودم در یکی از این برنامه هایی که حضرت با قبر مرده ها قبرستان رو نگاه میکرد، گفت انقدر حضرت ایستادن قبرها رو نگاه کردن من خسته شدم، من نشستم، انقدر حضرت طول دادن من از نشستن خسته شدم، دوباره پا شدم ایستادم، باز از ایستادن خسته شدم رفتم بشینم، گفتم یا علی یا مولا خسته نشدید؟ چی میگید با اینا؟ فرمود دارم با اینا حرف میزنم. گوشه ای از اون فرمایشاتون عجب بلاغه اومده، به اینا میگم ای ساکنین دیار غربت و وحشت و تنهایی، چه میکنید؟ رفتید؟ میخواید بهتون بگم بعد از رفتن شما اینجا چه خبر بود؟ خونهاتون رو دیگران گرفت، اموالتون در اختیار دیگران قرار گرفت، اون پست و میزی که سرش خودتون رو میشکست، سر کله هم دیگر رو میشکستید، ببینید که الان چی شد، در اختیار کیا قرار گرفت و و و اینا رو هی حضرت فرمودن. اما شما بگید اونجا چه خبر؟ اینا خبرای این وره، خبرای اون ور چیه؟ حضرت فرمودن، عمار فرمودن، حضرت به من فرمود، میدونید چی میگن؟ اگه گوشت میشنید اینا دارن داد میزنن، ان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه ای که میشد از اون ور بیاریم این ور، عالی ترین زاد و راحله ای که میشد از حیات دنیوی برای خودمون فراهم کنیم این تقوا بود. خب حالا آدم باور کرده یا باور نکرده. دیروز تو دانشگاه بود یا پریروز بود نمیدونم، به بعضی دوستانی که الان اینجا میبینم هستن سر کلاس گفتم، یه آقایی یه حرفی میزد، من از این حرفش خیلی خوشم اومد، میگفت ببینید آقا جون، نسبت به حق سعی کنید لجوج نباشید، روحیه پذیرش حق داشته باشید. این خودش یه حرفیه. بعد یه مثال خیلی قشنگی میزد، من انصافا خوشم اومد، دقت کنید، میگفت نسبت به حق لجوج نباشید، پذیرش حق نشون بدید. گفت یه مثال میزنم براتون، این مثال چقدر قشنگه. گفت یه پدری فوت کرد، میان صندوقش رو باز میکنن، وصیت‌نامه‌ش رو بخونن، نوشته هاش رو میبینن، یک یه پاکت در میارن، 20 تا 5 تا 10 تا 50 تا توش نوشته، از فلانی اینقدر طلب دارم، از فلانی اینقدر طلب دارم، از فلانی اینقدر طلب دارم، از فلانی اینقدر طلب دارم. این وراس مثلا نگاه میکنه، خیلی خوب بذاریم تماس بگیریم بریم طلب ها رو بگیریم، میذارن کنار. بعد پاکت دیگر رو باز میکنن، به فلانی اینقدر بدهکارم، به فلانی اینقدر بدهکارم، به فلانی اینقدر بدهکارم، این طلبا رو بگیرید به اونا بدید. ممکنه یکی بگه حالا واقعا این طلبا رو نداده، شاید داده باشه. چی شد؟ چطور اولی رو دیدی نگفتی شاید گرفته باشه؟ در حد یه نوشته برات حجت بود که ایشون اینقدر طلب داره، این نوشته که نوشته بدهکارم چرا حجت نیست که بدهکاره؟ چرا؟ چون اینجا سختت پولو بگیری بدی لجبازیت شروع میشه، اونجا راحت پول بگیری توافقت، سختت دنیا رو برای آخرت بدی. هی میگی حالا کی گفته قیامت هست؟ وگرنه کی میتونه باور نکنه که قیامت نیست؟ با این همه ادله عقلی و نقلی و وجدانی و فطری و غیری، پس این لجبازی ها برای چیه؟ تفکر یکیش اینه. لذا تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفک، فکر کنید نتیجه فکر چی میشه؟ حکم عقلی بدید. خب اگر انسان عاقلانه برخورد کنه، بالاخره اونی که فرموده امام صادق دارم میگم، اونی که برای دنیا میخواد بدوه چیزی گیرش بیاد، دویدن لازم داره. اونی که برای آخرت هم میخواد بدوه چیزی گیرش بیاد، دویدن لازمه. حضرت میگه عاقلانه نیست. حالا که بناس بدوی، برای چیزی بدو که ارزشش بالاتره؟ این تعقل میخواد یا نمیخواد؟ تفکر میخواد یا نمیخواد؟ حالا چرا فرمود تلک الامثال نظره بها لناس و ما یعقلها الا العالمون؟ یعنی یه نوع آگاهی باید باشد تا تعقل صورت بگیرد، دقت کنید، یه نوع آگاهی باید باشه تا تعقل صورت بگیره. اگر این آگاهی نباشه، مثلا شما بیاید به یکی بگید که آقا جان، من یه بار تو همین جلسه شد گفتم یه بنده خدایی مادرش به من زنگ زد، یه جوان خوبیه، خوش استعداده، خیلی غرق مادیات شده، کارش هم گرفته، جوان درآمد خیلی خوبی هم داره، این درآمد مشغولش کرده، من حیفم میاد که تو این سن اینقدر به فکر فقط درآمد مادی باشه، شما باشه تماسی بگیرید که یه کمی بیاد وقتش هم برای این جلسات، کلاس ها، مباحث دینی و اینا بگذاره. من بهش زنگ زدم گفتم میخوام شما رو ببینم، گفت غیر از جمعه وقت ندارم. گفتم جمعه بیا خونه ما. جمعه اومد، نشست، یه چای جلوش گذاشتم، چای خورد، گفتم فلانی تو که منو میشناسی، ما اساتیدی داشتیم الحمدلله به ما گفتن بی دلیل چیزی رو به دیگران نگو، بی دلیل هم از دیگران چیزی رو نخوا. حرف باید دلیل داشته باشه. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، این روش قرآن ماست، روش اهل بیت. گفتم شما میدونی من بی دلیل چیزی رو نمیگم، من یه سوال از شما دارم، اگه راست درسته جوابشو من بگید، غلطه جوابشو برای من توضیح بدید. و اون اینه، اینجور که داری زندگی میکنی پیش میری تو این سن، این درسته یا غلطه؟ اگه درسته منو قانع کن، اگه غلطه خب عوض شدی، تحول خود تو عوض کن. میدونی چی جواب داد؟ خب وقت فکر کردن ندارم. من چی بهش بگم؟ خداحافظ شما، مرحمت شما. وقتی حاضر نیستی حتی فکر کنی کار درسته یا غلطه، من چیکار میتونم بکنم؟ تلکل امثال نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. ببینید این حرف من کجاش خلاف منطق بود؟ آقا جون کار شما یا درسته یا غلط. درسته منو قانع کن و من بپذیرم کار شما درسته. غلطه چرا میخوای کار غلط رو ادامه بدی؟ خب اصلاح کن خودتو. میگه وقت ندارم فکر کنم ببینم درسته یا غلطه. پس اگر انسان بخواد متحول بشه باید این آگاهی را داشته باشد که روی امور فکر کند، تو مرحله فکر نمانه، ادامه بده تفکر رو تا به نتیجه برسه. نتیجهش یه تعقل باشه. لذا میگه اگه ما این مسئله رو میزنیم همونطوری که میگه، دقت کنید این نکته های ظریف قرآنی رو، تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون، بذارید کنار آیه دیگر، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که این مسئله ها رو زدیم ذهنتون رو متمرکز کنید، تعقل نتیجه بگیرید. قصص و افسانه تاریخی رو نمیگن، واقعیت های تاریخی رو میگن. قرآن قصه گویی نداره، واقعیت های تاریخی رو میگه. پیغمبر واقعیت های تاریخی رو برای این مردم بیان کن که چی بشه؟ قرآن من کتاب تاریخه. لعلهم یتفکرون یعنی چی؟ یعنی اینا رو یه اموری قرار بدن که روش بیاندیشن، با اندیشه و تداوم اندیشه نتیجه بگیرن. اون نتیجه میشه تعقل. روی اون تعقل اون وقت تو زندگی ما تأثیر میذاره. حالا اجازه بدید من یه شواهد قرآنی خدمتتون باز بیارم برای تأکید بیشتر. سوره مبارکه بقره آیه شماره 242، تو بحث تفسیر سوره بقره اینجا بنده خیلی مکس کردم و بحث کردم، نوارش هست ولی اینجا میخوام اشاره کنم. کذالک یبین الله لکم آیاته، کذالک بدین گونه یبین الله، الله یبین، خداوند برای شما بیان میکنه آیاته، آیاتش رو که چی بشه؟ لعلکم تعقلون، باشد که روی این آیاتی که خدا برای شما بیان میکنه شما تعقل کنید. تعقل لازمش قبلش یه تفکره، یعنی روی این آیات بیاندیشید. چرا خدا میگه روزه بگیر؟ راستی با هم یک کمی بشینیم فکر کنیم. تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، آیا خدا لجش میگیره من ماه رمضان غذا بخورم؟ کم میاره؟ خب بس خدا رو نشناختم. خدا بخیله که من ماه رمضان غذا بخورم؟ بس خدا رو نشناختم. من شب جمعه گذشته تو جلسه، قبل از شروع جلسه، یه جوانی فرمودن که من در بین بقیه بچه های خانواده مذهبی ترم، ولی مشکلات من جمله بیماری از همه بیشتره. من بیماری دارم، اونا بیماری ندارن. من مجبورم خیلی اطباء رو مراجعه کنم، یه سری مشکلات دارم و لذا اومدم با شما این بحث رو مطرح کنم. چرا اینجوریه؟ من که مذهبی ترم، خب خداوند نمیتونست منو بیمار نکنه، منو شفا بده، من احتیاج به پزشک نداشت، اصلا نمیشد خدا منو خلق نکنه که من این بیماری و این گرفتاری رو داشته باشم. گفتم بسیار خوب، دو سه تا مقدمه دارم چون وقت ضیق، شب جمعه باید میمدیم نزدیک اذان بود نماز و بعد برنامه. گفتم که دو سه تا مقدمه دارم، خواهش میکنم این دو سه تا مقدمه رو خیلی گذرا و سریع شما گوش کن، بعد خودت اینها رو با هم تلفیق کن نتیجه بگیر. یعنی زمینه تفکر رو فراهم کردم، تعقل به عهده خودش گذاشتم، تعقل کار خودش. گفتم یک، قبول داری که یک پدر و یک مادر اونقدر بچهش رو دوست داره که نشانه این دوستی اینه که هر کسی در این عالم حاضر نیست دیگری از او جلو بیفته الا پدر مادر که حاضرن بچهشون از اونا جلو بیفته. اینو قبول داری؟ گفت بله. گفتم یعنی از این محبت بیشتر دیگه نمیشه دیگه. پدری مادری تو هر زمینه ای که رشدی کرده دلش میخواد بچهش در اون زمینه از او هم بیشتر رشد کنه، یعنی اوج محبت. گفتم اینو قبول. گفتم یک. دو، گفتم اگر یک پدر بداند پسر 17 18 19 سالش سالم، شاداب، سرحال، قوی، ورزشکار، با کاراته بازی که یه مشت بزنه 10 نفر رو پرت میکنه، هیچ چیز نارسایی نداره، ولی دزد خائن معتاد، هر روز پلیس میاد دم در این پسر کجاست، پدر آرزو نمیکنه ای کاش نقص عضوی داشت ولی اینجوری نبود. این قبول داری؟ گفت بله. گفتن سه، قبول داری خدا از پدر مادر مهربانتره؟ گفت بله. چون اینا کسی قبول نداشته باشه باید اول اینا بحث کنیم، اینا برای کسی که قبول داره داریم بحث میکنیم. خدا ارحم الراحمینه، خدا از همه مهربانتره. بله. خب مقدمه چهارم، قبول دارید که خدا قدرت داره با یک اراده و مشیت تو را سالمترین فرد کره زمین قرار بده؟ گفت بله. گفتم با این چهار مقدمه اگر خداوند اینجوری برای تو قرار داده، اگه خودت کاری نکردی اینجوری شدی، خدا خواسته تو اینجوری باشی، لطف خدا در حق تو یا قهر خدا؟ گفت فهمیدم. یعنی چی؟ یعنی اگر آدم بیاد روی واقعیت‌های عالم یه مقداری فکر کنه، تفکر ساعتا افضل من عبادت 70 سنه، حالا چرا من مشکل دارم؟ چرا اینجوری شد؟ چرا چرا چرا؟ همه چراها جواب داره. یا خودم کردم که لعنت بر خودم باد، نتیجه اعمالمه، بکشم. یا اگر نکردم خدا کرده، خدا که از پدر مادر مهربانتره، خیر در اوست، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. هزاران اسرار پس پرده نهفته است که اسرار ازل را نه تو دانی یا نه من، خیلی حرفای دیگه روش هست. حالا بیایم روی این حرف. خب چرا خدا میگه ماه رمضان نخور؟ مگه مهربان ترین نیست تفکر؟ تعقل چی میشه؟ خیر در این است که نخورم، لذا با تمام وجود، نه اینکه تسلیمه، راضیه. مقام رضا بالاتر از مقام تسلیم هست یا نه؟ تا دیروز مثلا روزه رو نمیگرفت، امروز روزه رو میگیره. تحول. چرا متحول شد؟ چون فکر کرد خدا گفته یا نگفته. خب حق داری این فکر رو بکنی. تو فکر به این تعقل رسید خدا گفته. خدا اگر گفته، خدا که بی خود چیزی نمیگه، میگه خیلی خوب پس میگیرم. حالا تسلیمه، ممکنه یه قرقری هم بکنه، آخه خیلی سخت روزه، حالا خدایا نمیشد اینو وزن نکنیم، ما نهاره رو بخوریم مثلا، روزه رو ولی میگیره. اما فردا روزه رو میگیره، قرقرم نمیکنه، تسلیم هم هست. تحول بعدی الا احسن الحال، از روزه خوری به روزه گیری، از روزه گیری از مقام تسلیم به مقام رضا. چگونه؟ میگه هرچه از دوست رسد جمله نکوست، عاشقم بر لطف و قهرش من بجد. ای عجب من عاشق این هر دو زد. سر ابی عبدالله رو بالای نیزم ببینه، میگه الهی رزن به رضایک، والله ما رأیت الا جمیلا. شما یک شکایت در آستانه فاطمیه هستیم، یک شکایت از حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به خود و خدا پیدا کنید، نعوذ بالله. نسبت به جهل مردم هست، نسبت به جور خلفا هست، نسبت به سستی عهد و پیمان شکنی مسلمانای اون دوره هست، اما نسبت به بش. حالا که اونا اینن، من لازم سیلی بخورم میخورم. تمام این 90 روزه بعد از رحلت پیغمبر مثل پروانه دور شمع وجود امیرالمومنین گشته، آب شده تا اون حد که امام صادق فرمودن وقتی بدن مادر ما زهرا رو داشتن غسل میدادن، یه تیکه پوست به استخوان چسبیده بود. برای چی؟ برای چی؟ برای دفاع امیرالمومنین. اما طلب داره از علی، طلب داره از علی سلام الله علیه. ما وقتی امیرالمومنین میاد میگه که بیبی جان، من در یک شرایطی هم که مجبورم به اینها اجازه بدم بیان تو خونه، چی جواب میده؟ البیتو بیتو، ولحرتو امتو، خانه خانه توه، منم کنیز توه، زهرای آزاده کنیز توه، من طلب ندارم، من وظیفه‌مو انجام دادم. لذا لحظه جون دادن وقتی چشماشو میدوزه به چشم حضرت زهرا و امیرالمومنین، میگه علی جون از من راضی هستی؟ خوب همسری بودم، همسر همراه بودم، وظیفه‌مو انجام دادم. خب ببینید، اگر تفکره یکی یکی خدا آیاتشو بیان میکنه، آیات تکوینی، آیات تشریعی، هر دو رو ما باید روش تفکر کنیم. مگه آیاتی نداریم که حالا میخونم اونا رو هم براتون؟ تفکر در خلقت آسمان و زمین، تفکر در خلقت آسمان و زمین، تفکر در چیه؟ در آیات تکوینی خدا. تفکر در دستورات حضرت حق، تفکر در آیات تشریعی خداست. خب یک آیه تشریعی خدا، روزه بگیرید، نماز بخونید، آقا به نامحرم نگاه نکنید، رابطه نامشروع برقرار نسازید، دل پدر مادر رو نشکنید، متکبر نباشید، روی زمین با غرور راه نروید، حرام نخورید، هر یک از این احکام تشریعی الهی رو آقا جان روش مکس کنید. چرا خدا میگه نامحرم رو نگاه نکن؟ شما بخوای نامحرم رو نگاه کنی، به خدا چه ضرری میرسه؟ مثل که شما بخوای روزه رو بخوری، به خدا چه ضرری میرسه؟ بابا خدا، تفکر کن خداست. اگه خدا رو نشناختی، برو رو خدا شناسی کار کن. اگه خدا رو شناختی، ارحم و راحمین است، مالک یوم الدین است، با همه اون حرفایی که راجع به ذات اقدس الهی از بینش توحیدی مکتب اسلامی ما پیدا کردیم، خب چرا خدا میگه روزه رو نخور؟ تعقل چی میشه؟ خیری در اوست، حکم میده، خیری در اوست که برای نیل به اون خیر باید روزه بگیره. وقت مناجات امام سجاد، مناجات المحبین، که مو و بدن آدم سیخ میشه وقتی مزامین مناجات المحبین امام سجاد آدم بخواد بهش توجه کنه که با خدا چی میگه. من هنوز نتونستم بر خودم غلبه کنم این تیکه مناجات ها رو بیارم بحث کنم. اگه بتونم یه روزی انشالله به اونجا میرسیم. نمیگه خدایا به من توفیق بده عبادات رو به جا بیارم، میگه خدایا حلاوت عبادت رو به من بچشون. دعا کنید تو قنوتای نماز شبتون، یکیش این باشه، خدایا حلاوت عبادت رو به ما بچشون و قبح معصیت رو به ما بچشون. یعنی آدم از معصیت بدش بیاد، واقعا بدش بیاد. و اگر یه بار لغزید، یه زمینه ای پیش اومد، از دستش در رفت، یه گناهی کرد، تمام وجودش به درد میاد، چرا اینجوری شد، چرا از دستم رفت، چرا گناه کردم. اما نه اینکه وقتی گناه میکنه بعدش بگه خب قدرت داشتم، پول داشتم، نیرو داشتم، توان داشتم، و این ضد حال آخوندارم بریز دور، باید کیف کرد تو این عالم. این قبح معصیت رو نفهمیده. جوان عزیز، گناه کردن هنر نمیخواد، گناه کردن قدرت نمیخواد، تخلف احکام الهی قدرت نمیخواد. این تبعیت شیطان خیلی راحته، اجتناب از گناه قدرت میخواد، پاک بودن قدرت میخواد، به ویژه در جوانی. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. حالا برگردیم به آیات قرآن کریم. در سوره مبارکه بقره آیه 242، کذالک یبین الله لکم آیاته لعلهم تعقلون، باشد که تعقل کنید. اما همین سوره بقره آیه شماره 219 رو دقت کنید، آخر آیه 219، کذالک، اول آیه یسالونک عن الخمر والمیسر، راجب مشروبات الکلی داره بیان، حکم شرعیه، آیه تشریعیه، آخر آیه کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. در اون آیه چی گفت؟ بدین گونه آیاتشو بر شما بیان میکنه باشد که تعقل کنید. در این آیه چی میگه؟ بدین گونه آیاتشو برای شما بیان میکنه باشد که تفکر کنید. یعنی این دوتا کار عقل رو با همدیگه باید بیارید تا نتیجه بگیرید. برگردم به اول عرضم، آقا درخت حیات نباتی داره، اگه میخوای بهار شد درخت برگ بده متحول بشه، باید حیات نباتیشو بهش برسی. حیات نباتیش آب میخواد، حیات نباتی کود میخواد، حیات نباتی غذا میخواد. اگه آب و کود و غذا به درخت ندادی، حیات نباتی میره. حیات نباتی رفت، این درخت بهارم شد مثل یه چوب خوش تو باغچه میمونه، بکنش بنداز دور. حیات معنوی انسان به قلب انسانه، یه جنبه ارزنده قلب انسان عقل انسانه. عقل انسان باید تفکر کنه، باید تعقل کنه، ولی باید این عقل رو سالم نگه داری بتونه تفکر کنه. چی عقل رو بیمار میکنه؟ امشب براتون حدیث میخونم، گناه. گناه، بذارید همینجا حدیث رو بخونم بعد برگردم با آیه قرآن. اینا بیانات بزرگان دین ماست، حساب داره. چرا بعضیا تعقل روی امور ندارن، حوصله تعقل ندارن، حوصله تفکر ندارن، یا اگر تفکر میکنن تفکر در جهت غلط دارن؟ بذار من زبان امام بگم، من چه کارم. اصول کافی جلد دوم عربیشو میگه، صفحه 268، باب و ذنوب، باب گناهان. حدیث شماره 1، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام فرمودن پدر من کرارن این گونه می فرمود. کان ابی یقول، کان یقول بارها عرض کردم غیر از قال است، نه اینکه گفت، کرارن میفرمود، یعنی به این نکته حساسیت نشون میداد. موضوع موضوعی بود که قابل توجه بیشتری بود. کان ابی یقول ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، چیزی فاسد کننده تر، خراب کننده تر برای قلب از گناه نیست. ببینید مثلا شما یه وقت در رابطه با جسم، حالا این حرفی که من میزنم، من پزشک نیستم، ممکنه حرف من غلط باشه، مثال دارم میزنم، حالا آقایون اطباء تو جلسه تشریف دارن اونا اصلاح کنه. مثلا شما یه وقت دارید راجع به پیشگیری از بیماری ها یا حفظ و صحه، تندرستی، سلامتی، دستورات طبی میدید، میگید هیچ چیزی آلوده کننده تر برای بدن شما از استنشاق هوای آلوده نیست. پس نشون میده که از نظر شما که صاحب نظر مسائل طبی هستید، استنشاق هوای آلوده خیلی بده. میگید هیچ چیزی ضرر دارنده تر، اذیت رساننده تر برای بدن شما از مثلا فرض کنید استنشاق، یا ممکنه نه بفرمایید که هیچ چیزی خراب کننده تر بافت‌های بدن شما از خوردن مشروبات الکلی نیست، یا بگید هیچ چیزی ضرر رساننده تر از مواد مخدر نیست. امام صادق آقا میگه پدر من امام باقر کرارن میفرمود هیچ چیزی قلب شما را فاسد کننده تر از گناه فاسد نمیکنه. پس گناه قلب را میگیم یا مقلب القلوب، قلب بیمار که نمیتونه منقلب بشه. آقا بهار شد، درخت ها متحول شدن، خب چرا من بهار قرآن میخونه یه بهار طبیعت برای درخت، خوندن قرآن بهار دله، شنیدن حدیث بهار دله، رفتن تو حرم امیرالمومنین بهار دله، رفتن تو و چرا در این بهارهای دل من بدبخت جوونه نمیزنه، گل نمیده، مثل شاخه خشکیده‌ای. خودم شاهد بودم، اینا رو خجالت میکشم بگم چون من بدترم. خیلی سالهای قبل بود، من سنم خیلی کمتر از حالا بود، حالام تحملی ندارم، اون موقع تحملم خیلی کمتر بود، اون سنی هم نداشتم. از منا و عرفات برگشتیم، خب طبیعتاً خدا اونایی که قسمتشون نشده انشالله قسمت کنه با معرفت. دیگه انسان منا و عرفات که کارش تموم میشه تو حج تمتع برمیگرده مکه، خسته جسمیه خیلی، دو سه روز کارش کمی سنگینه. مستحبم هست. اون دوازدهم که شما رمی جمره کردید، کارتون تموم شد، آفتاب زد، از منا بیاید به طرف مکه، مستحبه که اون شب رو استراحت کنید. یکی از استحبابهای عمل حج، چون انسان خسته است دستور دادن. عملا هم افراد میخوابند، یه خیلی خسته. اتاقی که ما چند نفر توی این اتاق بودیم، طبقه اول بود، بغل در اتاق ما راپله میخورد طبقه دوم. یه عده‌ای هم از زائرین حجاج همسفر ما تو طبقه بالا بود. صبح زود بود، من خوابم یه جوریه که الانم هنوزم هم اینجوره، تو خواب یه صدایی میشه میپرم، بپرم بعدش به راحتی نمیخوابم. با اون خستگی که ما داشتیم، حالا یه مقداری هم خوابیده بودیم، هنوز اذان صبح نشده بود، من دیدم یک صدایی تو این راپله داره میاد. منی که با یه صدای معمولی بیدار میشم، یه صدا باید همه رو بیدار کنه، ولی اونقدر بقیه خسته بودن، بعضیا خواب بودن، من هول کردم دویدم بیرون چیه، دیدم یه حاج آقای دیگر رو کتک میزن از راپله میاره پایین. چی شده؟ مرتکه فلان، من میگم فلان فلان شده، چیزایی میگه، مرتکه فلان فلان شده چمدونشو گذاشته زیر تخت من. گفتم عجب جنایتی آقا، بزن، واقعا باید بزنی. خب این تو دیشب منا بودی، انقدر دل متحول نشده که حالا چمدون رو گذاشته، خوابش برده بوده، تو خواب پا شده، چی شده، دستش خورده، یا دیده خریدایی که کرده ببینه سر جاشه، یا ندیده چمدون دیگه زیر تختشه. خب این آدم مکم میره تحول پیدا نمیکنه. چرا؟ برای که دل دیگه دل نیست. حالا عزیز من کاری با اونا ندارم، من بدتر از اونام. میخوای دلت سالم باشه، امام من شما میگه از گناه بترس، گناه رو دست کم نگیری. امروز یه نگاه به نامحرم کردی، این که زیر چشمی رد شد. دل پدر رو شکستی، این که فردا فراموش میکنه. دل مادر رو شکستی، حق بازی کردی، دروغ گفتی، کلک زدی، مال مردم خوردی، رشوه گرفتی، گرون فروختی، و و و و تک تک اینها در نامه اعمال ما به گونه ای ثبته که مال قیامتش لا یقادر صغیرتن ولا کبیر الا احصاها، تو دنیاشم دل را میمیراند. یه وقتی یه دوست پزشکی من داشتم، اینجام زیاد میومد، میگفت که من پای صحبت شما نمیام. گفتم چرا؟ گفت هرس میخورم. گفتم چرا؟ گفت شما این جوشایی که میزنی، من چون پزشک قلبم میدونم با تو چه میکنه، رضا ناراحت میشه. بعد این مثال برای من زد، یه سیب برداشت، یه کارت خیلی کند، کارتا هست که گاهی مثل که سفارشیه، آدم تو خونه بذاره که مهمون نتونه میوه بخوره، هیچی رو پاره نمیکنه. یه دونه از این کارتای لبش سفت زخیم، گفت ببین اینا جایی رو میبره. سیب برداشت، شروع کرد آروم آروم هی زدن. گفت حالا نگاه کن روش چقدر خط افتاده. این به مرور اینجا رو میبره، این فشارهای عصبی به مرور با قلبت اینجوری میکنه. اینو گفت من گریم گره، فکر کرد من ترسیدم، برای ای وای میمیرم، نکنه ما کمتر شیلو کباب میخوریم داریم زود میمیریم. گفت چی شد گریه افتادی؟ گفتم به خدا گریم برای چیز دیگره، گناه با دل ما چه میکنه. امروز دروغ گفتم، فردا یه دلی رو شکستم، پس فردا یه غیبت کردم، هر کدام چه ضربه ای به دل میزنه. وقت امام فرمود چه میشه؟ ما من شیء افسد للقلب من خطیئه ان القلب، اینجاش خطرناکه، ان القلب لیواقع الخطیئه فما تزال بهی حتی تقلب علیه فیسیر اعلاه و اسفله. اینجا رو دقت کنید که وحشتناکه. به درستی که قلبی که مواجه با گناه صاحب قلب می شود، یعنی من بدبخت گناهکارم، این گناه با قلب من چه میکنه؟ فما تزال بهی حتی، این تداوم مییابد تا به اونجا که تقلب علی، این گناه خطیئه بر این فرد غلبه میکنه، بر قلبش غلبه میکنه، فیسیر اعلاه و اسفله، اینو واژگونه میکنه، اعلاشو میاره اسفل. یعنی چی؟ من به شروح روایات مراجعه کردم ببینم چه توضیحی راجع به این واژگون شدن قلب دادن. حرفای زیادی رو از خیلی ها دیدم، ولی یکی از بهترین شرحی رو که دیدم به دلم نشست این بود. دیدم برخی از بزرگان در توضیح این حدیث فرمودن که شما الان این ظرف رو نگاه کنید، اگر چیزی را که میتواند تو این ظرف بگنجد، لازمش اینه که واژگونه نباش. اگه این ظرف رو من برگردونم، هرچی از اینجا آب بیاد، نوشدارو بیاد، چایی بیاد، رد میشه دیگه، داخلش چیزی نمیره. قلبی که واژگونه است مثل ظرف واژگونه، دیگه حرف حق توش نمیشینه چون واژگونه است. آیه میخونی دهندره میکنه، روایت میخونی خمیازه میکشه، استدلال عقلی میکنی شیطنت میکنه در مقابل استدلال عقلی، شعر پندآموز عبرت آموز میخونی، این که شعره، حرف میزنی کی گفته، چرا؟ چون نمیره تو دل، نمیشینه. این باید تو دل بشینه تا توی دنیای وجودش اثر کنه. بابا امام میگه یه معنای قلب واژگونه شدن اینه، یه معنای دیگری دیدم باز یکی از شارحین کرده، اون معناش هم بد نبود، دیدم اون میگه که قلب مرکز وجود انسان است که باید به اموری توجه کنه و در اثر توجه به اون امور روی اون امور تفکر کنه، تعقل کنه، نتیجه بگیره، که اون بعد عقلی قلب. چیزی که قلب باید به او توجه کنه حقایق عالم برتره. قلب باید توجه داشته باشه که دنیا گذرگاهه، دنیا وسیله است، دنیا ابزاره، هدف آخرته، ولی قلب واژگونه می شود، یعنی همه چیزو در رابطه با آخرتشان فدای دنیا میکنه. اگه تحلیلم میکنه، تحلیل دنیا دوستانه میکنه. عرض کردم یه بار توی جمعی ما اصرار داشتن یه بحث دینی برای ما داشته باشی، ما هی زحمت کشیدیم، هی رفتیم، هی بحث کردیم، هی آیه خوندیم، هی روایات خوندیم، آخری یکی از اینا گفت خب حالا این دین که انقدر اثباتش میکنی چقدر به درد دنیای من میخوره؟ گفتم به درد دنیات هم میخوره، ولی دینو فقط برای دنیات نبین. یه بار عرض کردم با یکی از دوستان همینجا که حسینی هم بودن، با هم محرم بودیم، از مسجد حرام داشتیم میومدیم بیرون، یه بنده خدای از دور ما رو دید، دوید اومد جلو، من نمیشناختم، اون میشناخت، شما فلانی نیستید، بفرمایید. خوب شد شما رو دیدم، حالا خودشم محرم بود، من هنوز آدابم انجام ندادم، محرمم. شما آشنایی که با آیات و روایات و بحثای دینی دارید، چه ذکری رو به من یاد میدید که اینجا به کار ببرم، ثروتم زیاد بشه؟ حالا من نمیگم شما احیانا تو مثلا داریم بعضی از کار که آدم بگه ممکنه وسعت رزق پیدا کنه، من نمیخوام اینا رو نفی کنم، ولی تو این حال احرام حساس قشنگ مسجد الحرام، اولین چیزی که به ذهنت زرید رسید ذکری که روزی رو زیاد کنه، بهتر نبود اول میگفتی چه ذکری بگم؟ دلم دل بشه، قلبم منقلب بشه، حق پذیر بشم، تحول پیدا کنم. لذا میگه حول حالنا الا احسن الحال. بذارید یه روایت دیگه حالا که کافی جلوان بگم، هنوز بحث تفکر و تعقل و قرآن نیمه کاره مونده، این جلسه نمیرسم، بقیهش انشالله هفته بعد. دقت بفرمایید، همین باب الذنوب صفحه 269 نه صفحه 271 حدیث شماره 13 از آقا امام باقر علیه السلام، ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا اذنب الرجل، وقتی که فردی، حالا خانما نگن اینجا گفته رجل، منظور خانما نیست، عامه لفظ، فردی که نمیگی مردی، که فردی که گناهی میکند، خرج فی قلبه نکته سودا، رابطه گناه با قلب، یه نکته سیاه تو قلب پیدا میشه، فَإِنْ تَابَ اِنْ مَحَدْ، پس اگر توبه کنه اون نقطه سیاه محو میشه، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، و اگر در گناه کردن اضافه کنه گناه کردنشو ادامه بده، اون نقطه سیاه چی میشه؟ زادت، سیاه میشه. اینجا به بعدشو دقت کنید، حَتَّى تَقْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا يُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا، این نکته سیاه زیاد می شود، تقلب، حتی تقلب علی قلبه، همه قلبو می گیره، غلبه بر کل قلب می کنه، فلا یفلح بعدها ابدا، ابدا بعد از اون دیگه رستگار نمی شه. عزیز من، خواهر من، برادر من خجالت می کشم اینجوری حرف بزنم، از همه شما بیچاره ترم، اینا رو باید برای من بگن. من بلندتر میگم، خودم میشنوم، شما هم میشنوید. آقا امام داره میگه، این حرف من نیست، شعری شاعر نیست، میگه اگر گناه کردی توبه نکردی، نکته سیاه همه دلت رو میگیره، همه دل رو گرفت، دیگه رستگار نمیشی ابدا. امام میگه. پس بیایم تا فرصت باقی است توبه کنیم. آغاز سال جدیده، خدایا منقلبمون کن، متحولمون کن، متوجه به این امور کن. اگر تفکر لازمه تعقل است، تفکر و تعقل کار عقله، کار دله، عقل و دل باید عقل و دل باشه تا بتونه کار کنه. درخت باید درخت باشه تا جوونه بده. درخت اگه چوب خوش شد که بهارم بشه که جوونه نمیده. پس جنبندی بحث امروزم رو اجازه بدید کافی باشه، بقیه شو انشاءالله عمری بود هفته بعد. چی شد؟ یکی از ارزش‌های انسانی ما انسان‌ها تحول، تغییر، تبدل، دگرگونی است. امام علیه السلام یاد دادن به ما از تحول طبیعت به تحول معنویت بیندیشید، از تحول ملک به تحول به سوی ملکوت بپردازید. وقتی میبینی طبیعت داره دگرگون میشه و موجودات طبیعت دارن تحول مییابن، شما بگید یا مقلب القلوب و الابصار، انقلاب قلب رو مطرح کنید، انقلاب ابصار رو مطرح کنید. تا حول حالنا الى احسن الحال. خب عامل تحول انسان قلب انسانه، قلب انسان عقل و دل، عقل و دل تفکر و تعقل باید داشته باشه، برای تفکر و تعقل باید سالم باشه. گناه قلب را آلوده می کند، قلب آلوده نمی تونه تفکر درست داشته باشه. لذاست که برخی از بزرگان مقیدن قبل از هر بحث عقلی تزکیه نفس لازم است تا عقل به نتیجه برسه. خدایا تو را به بندگان راستین آستانت، تو را به صاحبان دل پاک و زنده دلان حقیقی درگاهت قسمت می‌دهیم، در مرحله اول توفیق ملاقات و معاشرت و مجالست زنده دلان را به ما عنایت بفرما، توفیق زنده دل شدن به ما مرحمت بفرما، توفیق درک قبح گناه و حلاوت عبادت به ما بچشون. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان به نبی و آله.